ای حسین، ای کشته دین و نماز، بنده پاک خدای بی‌نیاز. ای حسین، ای سرو آزاد جهان، دشمن ظلم همه غارتگران. ای حسین، ای بنده پاک خدا، بحر قرآن کرده ای جان را فدا. تو حسینی، جد تو پیغمبر است، بر قلوب مؤمنان او رهبر است. خواستی تا دین حق یاری کنی، بهر حفظ دین حق کاری کنی. ظالمان گفتند با ما یار شو، با یزید و کافران همکار شو. دست رد بر سینه آنان زدی، دور بودی از گناهان و بدی. در نبردی نابرابر با سپاه کافران، جان خود کردی فدا ای جان جان. تو شهیدی، زنده‌ای، پاینده‌ای، تا ابد در خاطر ما زنده‌ای. دوسته قندم، امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما اطفال نازنین همراه هستیم. امیدواریم که شما هم برنامه خودتان همراهی کنید. اما پیش از اینکه به سراغ بخش بعدی برنامه بریم، اجازه بدین که من شماره پیامک برنامه را براتون اعلام کنم. اگه در ایران هستین 3-3-0-8-0-2-2-6 و اگه در افغانستان هستین 07-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیامکاتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم بخش نمایشی برنامه را شنونده باشیم.
بله مریم جان.
پدر جان و مادر جان چی میکنن؟
دقیقا نمیدونم، ولی به نظرم که تیاری رفتن میگیرن.
کجا میخواین برن؟
گفتم که دقیقا نمیدونم، اگه میخوای برم ازشان پرسان کنم. ای اون خودشان آمدن.
خب دختر گلم، تو بهتر هستی جان و مادر؟
شکر خدا مادر جان، خیلی بهتر است.
خدا رو شکر مریم جان که حالت خوب شده.
علی میگفت که خودتان میخواییم بره.
جان پدر، مریم امروز روز عاشوراست. میدونی که دستای عزاداری به سرکا و به خیابانا بیرون میشن و عزاداری میکنن.
ما و پدرت هم میریم جان مادر.
میشه که من بیایم؟
مریم جان خودت هنوز خوب نشدی، به نظرم استراحت کنی بهتر است. خب؟
میگم پدر جان.
بله انی جان.
حالی که مریم نمیره، من پیش مریم بانم.
الهی خیر ببینی، این قسمی مام خاطر جمع میشیم.
همین لحظه میرین؟
نه جان پدر، هنوز وقت داریم. چطور کاری داشتی دختر گلم؟ ها؟
میخواستم اگه وقت است از روز عاشورا برم بگوین.
مام دوست دارم که بشنم پدر جان.
اجازه بده ساعت سیل کنم. بله هنوز وقت است. بله چرا که نه بچشم. از شب عاشورا که امام حسین علیه السلام و یارانشان بر عبادت کردن از لشکر یزید مهلت گرفته بودند، اولادای قنده معلوم شده بود که جنگ بین دو سپاه قطعی است
و روز عاشورا دو لشکر مقابل هم سفارایی کردن. البته ای طرف که امام حسین علیه السلام و یارانشان بودند، تعدادشان اونقدر زیاد نبود.
بله
اصحابشان بودن و جوانایی که از طایفه بنی هاشم بودن.
اما از او طرف برتان بگویم اولاد قندم، او طرف چندین هزار نفر می شدن. قدیم جنگ تن به تن رسم بود.
یعنی چی پدر جان؟
یعنی که یک نفر میدان می رفتن، بازو وقت داخل میدان می شدن، حریف طلب می کدن، می گفتن که کی حاضر است با ما جنگ کنه.
اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام همه شجاع و دلیر بودن. سپاهی یزید وقتی میبینه که تن به تن و یک نفر حریفشان نمیشن، ناجوان مردانه دست جمعی حمله میکنن.
بله، بنی هاشم یعنی کسایی که با امام حسین علیه السلام نسبت قومی و خیشی داشتن میخواستن که اول برن به میدان، اما اصحاب و یاران با وفای امام حسین علیه السلام گفتن که ما تا زنده هستیم اجازه نمیدیم، اول ما باید بریم پس آن شما بریم. ای بود که اول اصحاب امام حسین علیه السلام یکی یکی به میدان رفتن، مبارزه کردن و شهید شدن.
بله جان مادر، هر کسی هم که شهید می شد امام حسین علیه السلام خودش بالای سرش می رساندن، سرش به دامن می گرفتن و به او مشتی بهشت می دادن.
بله مریم جان، علی جان، وقتی اصحاب کلگی به شهادت رسیدن، نوبت به جوانان بنی هاشم رسید. اونام یکی یکی به میدان رفتن و در راه حق، در راه امام حسین شهید شدن.
هی جان مادر، یک وقت امام حسین علیه السلام دید که هیچ یار و یاور برش نمانده،
همگی شهید شده بود.
همگی شهید شدن و خودش یک و تنها بین هزاران دشمن ماندن.
اولادای گلم، به تاریخ هست که ایشان یعنی امام حسین علیه السلام چندین دفعه خودشان به میدان رفتن، پس آمدن از خیمه از زن و اولادشان خبرگیری کردن.
بله، تا یکی برای آخرین بار به میدان رفتن و به یاران شهیدشان پیوستن.
مادر، خی اطفال و زنها چی شدن؟
جان مادر، وقتی که همگی شهید شدن، سپاه یزید به خیمه ها حمله کردن، خیمه ها را در دادن، آتش زدن و به چور و چپاول مصروف شدن
و در نهایت هم اولادای گلم، اطفال و زنان اسیر شدن، کلشان اسیر کردن و با خودشان بردن. جنایت ها و بیرحمی های اونا و صبر و بردباری اسیرا برای همیشه به تاریخ ثبت شدن.
تشکر مادر جان، تشکر پدر جان، کاش که من میتونستم با خودتان میامدم.
دختر گلم، خودت باید استراحت کنی، بخیر زودتر سلامتی تا به دست بیاری، وقتی خوب شدی باز میتونی شرکت کنی.
من خودم پیش دستم خوار قندم.
تشکر علی جان.
خب اولادا، من و مادرتان دیگه کم کم باید بریم، کار ندارین؟
نه خیلی، با من خدا.
بچه این فکرت دخوارت خیلی باشه. خب
آمورا خوب خوارت باش.
با من خدا،
با من خدا،
با من خدا.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه خودتان شاپرک همراه باشید. دوسته قندم، در این لحظه نوبتی هم که باشه، نوبتی است که من یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف دوست خوبتان غلام سخی جان به دست ما رسیده. غلام سخی از مهاجرین ساکن مشهد مقدس است. ای دوست عزیز من، بر ما نوشته کده که سلام خاله شاپرک، من از طرف خودم ایام شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان با شما و تمام دوستای شاپرکیم تسلیت عرض میکنم. غلام سخی جان، ما هم به خود تسلیت میگیم این روزها را. در ادامه ای دوست عزیز ما نوشته کده خاله شاپرک، ما هر سال عاشورا به همراه دسته سینه‌زنی مسجد محلمان به طرف حرم امام رضا علیه السلام میریم، سینه‌زنی و نواحه‌خوانی میکنیم و ما هم در این گروه سهم میگیرم. تشکر غلام سخی جان که به برنامه خودت ای پیامک روان کردی. روزهای عاشورا که میشه، سرک ها و کوچه های دور و پیش حرم پر میشه از دسته های سینه‌زنی که از جاهای مختلف و حتی از شهرهای مختلف به سمت حرم امام هشتم سینه میزنن و عزاداری میکنن. دوستای عزیزم، نگفته نمانه که علاوه بر دسته ها، مردم عادی هم کلگی سیاه میپوشن و به طرف حرم امام رضا علیه السلام حرکت میکنن. دوستای عزیزم، از اینکه همراه ما بودین در برنامه شاپرک تشکر. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکاران ما که تا این لحظه در خدمت شما بودن. در ادامه نشرات دعوتتان میکنیم که همچنان با ما همراه باشین.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. ضمن تسلیت عاشورای حسینی و ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران و اصحاب با وفای آن حضرت به شما عزیزان دعوت میکنم همراه ما باشید. تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین دیدارش در رقابت‌های مرکز آسیا کافا در برابر تیم ملی فوتسال ازبکستان پیروز شد. این دیدار که روز دوشنبه دوم اسد در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود، افغانستان با نتیجه 4-3 بر حریفش غلبه کرد. پیش از این در چارچوب این رقابت‌ها تیم قرقیزستان با نتیجه 5-4 مغلوب افغانستان شده بود. این نتایج سبب شد در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان که از سوی فیفا اعلام شده بود، تیم ملی فوتسال افغانستان 23 پله نسبت به سال‌های گذشته صعود کند. تیم ملی فوتسال افغانستان در حالی 23 پله صعود می‌کند که در روزهای گذشته در مسابقات کافا در برابر قرقیزستان و ازبکستان و همچنان در بازی‌های دوستانه‌ای که برابر کشور لبنان انجام شده بود، پیروز شده بود. قبل از این تیم ملی فوتسال افغانستان در رده 99 تیم‌های ملی فوتسال جهان قرار داشت و اکنون با پیروزی‌های پی هم در رده 76 قرار گرفته است. ورزشکاران رشته پرورش اندام و فتنس ولایت بلخ از نبود حمایت‌های مالی از سوی حکومت شکایت دارند. این ورزشکاران میگویند در حالی که رشته ورزشیشان پرمصرف‌ترین رشته است، اما آنان با امکانات اندک خودشان ورزش می‌کنند. ورزشکاران که در 16مین دور مسابقات این رشته که با حضور حدود 70 ورزشکار از بیش از 40 کلاب ولایت بلخ راه اندازی شده، خواستار حمایت‌های مالی هستند. آقای خیبر ابراهیمی در این رابطه گزارش دارند.
دست کم 70 ورزشکاری که بیش از 40 کلاب ولایت بلخ به منظور راهیابی به تیم منتخب این ولایت در شهر مزار شریف رقابت می کنند. این 16مین دور از رقابت های پرورش اندام و فتنس ولایت بلخ است که با حضور ورزشکاران با حمایت مالی شرکت خصوصی افغان بیسیم راه اندازی شده است. هدف این مسابقات گزینش چهره های برتر برای تیم منتخب ولایت بلخ بیان می شود.
مسابقات تیم منتخب ولایت بلخ است به خاطر رشد جوانان، به خاطر رشد ورزش، به خاطر بهبود ورزش. فدراسیون پرورش اندام ولایت بلخ همیشه در این راستا کار کرده، تلاش کرده که امروز شما شاهد مسابقات تیم منتخب هستیم که در حدود 42 کلاب از ولایت بلخ به اشتراک کرده 70 ورزشکار هست در دو رشته پرورش اندام و فتنس.
با این حال راه اندازی رقابت ها با استقبال ورزشکاران نیز مواجه شده است. برخی از ورزشکاران میگویند برگزاری این رقابت ها می تواند در راستای انگیزه دهی به جوانان ورزشکار مؤثر واقع شود.
بوده بلدنگ اولی را گرفتیم، در مقام اول رفتیم، فتنس دوم رفتیم، بسیار خوش هستم. دایی خواست ما اینمی است که از امارات که برای ورزشکارا یک کمک کنه.
برای ما کسی نیست که حمایت بکنه و همکاری بکنه که ما اینمی از بودجه خود ماست، از کلب کلبداری است، از دکانداری است، از کسب کار خود مردم است که اینمی قدر ورزش میکنن. ما در اینجا مسابقه را دایر میکنیم.
هرچند ورزشکاران از راه اندازی این رقابت ها ستایش میکنن، اما از نبود حمایت ها از سوی حکومت و نهادهای دیگر شکایت میکنن. نبود مکان های ورزشی، عدم حمایت از سوی حکومت موقت امارت اسلامی و چالش های اقتصادی از اساسی ترین مشکلاتشان بیان میکنن. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
دکتر نور محمد مراد، مسئول پیشین هیئت کرکت افغانستان، به عنوان مدیر اجرایی هیئت کرکت آمریکا تعیین شد. در اعلامیه‌ای که از سوی هیئت کرکت ایالات متحده آمریکا منتشر شده، آمده است که پس از بررسی‌های طولانی از میان 3 نامزد نهایی، در نهایت دکتر مراد برای احراز این سمت انتخاب شده است. گفتنی است در زمان مسئولیت آقای مراد بر هیئت کرکت افغانستان بین سالهای 2012 تا 2014 میلادی، تیم افغانستان موفق شد از پایین ترین سطوح کرکت تا کسب مقام در جام جهانی کرکت 2015 پیشرفت داشته باشد. برای اولین بار در کندوز بین معلولان 5 زون مسابقات 20 آواره کرکت رو اندازی شد که از این مسابقات استقبال خوبی هم شد. در این زمینه آقای سمیع خاوری همکارمان گزارشی دارند که با هم میشنویم.
برای نخستین بار مسابقات 20 آواره کرکت میان تیم‌های معلولان 5 زون در کندوز برگزار شده است. مسئولان کرکت بورد در کندوز میگویند این مسابقات به هدف رشد کرکت در شمال شرق و انتخاب چهره‌های برتر در سطح زون‌ها و راهیابی آنان به تیم ملی برگزار گردیده است. امداد شنواری، مسئول کرکت بورد کندوز میگوید همساله این رقابت میان تیم‌های معلولان در سطح مرکز و ولایت‌های دیگر برگزار می‌گردید، اما در این دور کندوز از این رقابت ها میزبانی میکند.
فعلا مصروف مسابقات است. فایده از این به آموزون یا به بازیکنهای کندوز اینقدر فایده داره که از امید طریق و از بچه کندوز میتونن که در آینده در نشتل تیم با دسیبل مایوبین یعنی با کندوزی ها عمومن با کندوزی ها با بازیکنه اینقدر مفید است که از این طریق میتونن بچه ها با نشتل تیم را پیدا کنن. این مسلسل تقریبا از 10 سال بیشتر میشه که تیم دسیبل در افغانستان جور شده و اولین بار است که در کندوز آمده. این جای افتخار است برای کندوزیا.
برخی از مربیان که در این رقابت جواز و حضور دارند میگویند برگزاری این گونه رقابت ها برای رشد کرکت در ولایات مفید است و بازیکنان این فرصت را دارند تا با استفاده از نشان دادن استعدادشان در این دور از رقابت ها به تیم ملی را پیدا کنند. جمال الدین مربی تیم آمو در زون شمال شرق چنین میگوید:
یا د سیاله د معلولین و مایبین و زونون ترمنز هر کال تر سره کیږي چې سکل د دیلو بو کوربتو کندوز کوي او دا د پنځو زونونو ترمنز لوبي تر سره کیږي او شپه ګورځ دوام کوي او همدارنګ عبدلو بو کیار هغه لوبغاړي زليګي خیمنډ تر سره کوي خبالک تر سره کوي هغه ملي ټیم تلار مومي او عمدی د لارې دوی ته قراردادونه ورکول کیږي.
در همین حال چهره هایی که از 5 زون در این دور از رقابت ها شرکت کرده اند از برگزاری این مسابقات در کندوز استقبال نموده، از مسئولان کرکت بورد می خواهند که مسابقات مشابهی را در نقاط مختلف مختلف افغانستان برای رشد استعداد بازیکنان معلول را اندازی نمایند.
مور د کرکټ بورډ څخه مننه کوم چې موږ د سلوبې په دار راچو دي مور مایبین لوبغاړي چې کوم د سلوبې کوو ډیر خوشاله کیږي او بیا په ډیر کیفیت باندې یعنی میدان شرطه جوړ کړی او زمينه شرطه برابر کړی ده. موږ نړۍ مننه کوو او وینده کې هم غواړو چې د سلوبې مشت په لار واچي نورې د وسی اوریجن میچونه دي ولایتولو لوبې وسی د معلولین لوبډله دفاره نو د کرکټ بورډ ډیره مننه.
ادیب یک از بازیکنان تیم ولایت بامیان میگوید آمادگی لازم برای تمام بازی ها گرفته است و تلاش میکند تا قهرمان به خانه برگردد.
بدی خوشحالیم چې موږ کندز ولایت ترالو د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ترالو به باید برابر شي موږ خپل ولایتونو وینو مغشان میدانونو وینو او کندز ماشاءالله په لونځ لږه موږ سفر او ګوډي خسته میدان ده موږ د سینیئر لوغار سره نېشنل ټیم لوغار سره د لوبي کوو دغه نمونه تجربه تر لاسه کړه او غواړو د کرکټ بورډ نه چې انده کې د څنګه چې د نورو کرکټ ټیم د پرانداشن مالین د پاره کورنۍ کرکټ باید ډیر برابر شي ځکه موږ په کال کې صرف اوسره دغه یو زون کرکټ لرو تین علاوه موږ کوم ولایتي کوم د سنور کرکټ نه لرو.
هرچند این مسابقات نزدیک به یک دهه می شود که به گونه دوره‌ای در نقاط مختلف افغانستان برگزار می گردد اما ولایت های شمال شرقی بنا بر هر دلیلی کمتر از این مسابقات میزبانی می کند. در این فصل کندوز میزبانی این مسابقات را از ولایت خوست گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. رده‌بندی والیبال جهان، صدرنشینی پولند، تثبیت ایران در رده دهم. بعد از پولند کشورهای آمریکا، ایتالیا، برزیل و ژاپن در رتبه‌های دوم تا پنجم جدول جای دارند. تیم ایران در رده‌بندی جدید برترین تیم‌های والیبال مردان جهان در سال 2023 در رده دهم باقی ماند. رده‌بندی تنیس جهان در سال 2023 هفته آرام در صدر نزول نادال بر رده 142 اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای رده‌بندی هفتگی برترین‌های جهان را در سال 2023 منتشر کرد و کارلوس آلکاراز تنیسور جوان اسپانیایی همچنان صدر نشین است. در این رده‌بندی نواک جوکوویچ از صربستان، دانیل مدویدوف از روسیه، کاسپر رود از نروژ و سیتسیپاس از یونان در جایگاه‌های دوم تا پنجم جای گرفتند. در این رده‌بندی رافائل نادال تنیسور شهیر اسپانیایی با دو رده نزول در رده 142 جهان جای گرفت. نادال اواخر ماه مارچ برای اولین بار از سال 2005 و پس از 912 هفته متوالی از جمع 10 نفر اول جهان بیرون افتاد و اوائل ماه جون از جمع 100 تنیسور برتر جهان نیز خارج شده است. تیم پاراکاراته ایران قهرمان آسیا شد. دومین دوره مسابقات پاراکاراته قهرمانی آسیا در ملکای مالزی برگزار شد که در پایان این رقابت ها ایران با کسب 4 طلا و 1 برنز عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. قزاقستان با 2 طلا و 2 نقره در جایگاه دوم ایستاد و عربستان با 1 طلا، 3 نقره و 5 برنز سوم شد. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم فوتبال پورتوی پرتغال در دیداری که مهاجم ایرانیش تارمی را در اختیار داشت مقابل ولورهمپتون با نتیجه 1-0 باخت. بازی بعدی پورتو شنبه هفتم اسد برابر رای وایکانو است که این آخرین بازی تدارکاتیش قبل از شروع فصل جدید فوتبال پرتغال خواهد بود. باشگاه اشتوتگارت جرمنی به طور رسمی از جذب الکساندر نوبل با قرارداد قرضی یک ساله از بایرن مونیخ خبر داد. این دروازه‌بان آلمانی که تا پایان ماه جون 2025 با بایرن مونیخ قرارداد دارد، انتقال قرضیش به اشتوتگارت 800 هزار یورو برای این باشگاه هزینه در بر داشته است و در قرارداد طرفین بند خرید وجود ندارد. نوبل 26 ساله که تابستان 2020 از شالکه به جمع سرخپوشان مونیخی پیوست، در این تیم زیر سایه مانوئل نویر ماند و در ادامه برای اینکه فرصت بازی پیدا کند بین سالهای 2021 تا 2023 به طور قرضی برای موناکو بازی کرد و اخیراً با اتمام قراردادش با این تیم فرانسوی با بایرن مونیخ بازگشته بود. پیشنهاد الهلال به امباپه بیشتر از مجموع درآمد 17 ستاره NBA. رقم پیشنهادی تیم فوتبال الهلال عربستان به ستاره فرانسوی از 17 بازیکن پردرآمد NBA هم بیشتر است. موج پیشنهاد 776 میلیون دلاری باشگاه الهلال عربستان و کیلیان امباپه ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه با بسکتبالیست های حرفه‌ای آمریکا هم رسید و واکنش های جالبی را به دنبال داشت. رقم نجومی تیم عربستانی ورزشکاران ثروتمند NBA را هم متعجب کرده است. دفاع چپ برازیلی منچستر یونایتد با کریستیانو رونالدو در تیم فوتبال النصر عربستان ملحق شد. باشگاه منچستر یونایتد با انتشار بیانیه‌ای در سایت رسمی خود از انتقال قطعی مدافع این تیم الکس تلیس با تیم النصر عربستان خبر داد. تلیس سال 2020 از پورتو با شیاطین سرخ پیوست. طی دو فصل حضورش در این تیم 50 بار به میدان رفت و تنها یک گل هم به ثمر رساند که ماه سپتامبر سال 2021 برابر ویارال در لیگ قهرمانان اروپا بود. داوید سیلوا کفش‌هایش را آویزان می‌کند. باشگاه رئال سوسیداد از پارگی ربات صلیبی پای چپ ستاره کهنه‌کار این تیم داوید سیلوا خبر داد. مصدومیتی که گویا در جریان تمرینات اردوی پیشفصل تیم باسکی رخ داده است. اگرچه معاینات تکمیلی بیشتری باید روی زانوی سیلوای 37 ساله صورت بگیرد، اما مشخصاً او به دلیل این آسیب دیدگی برای مدت طولانی از میادین دور خواهد بود. و تیم رئال مادرید در اولین بازی خود در پیشفصل آمریکا موفق شد با نتیجه 3-2 میلان را در ورزشگاه روزبول واقع در کالیفرنیا شکست دهد. میلان در این بازی ابتدا با 2 گل پیش افتاد، اما شاگردان کارلو آنچلوتی نیمه دوم با ارائه عملکرد هجومی تر موفق شدند با 3 بار گلزنی نتیجه را به سود خود تغییر دهند. دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه ما باشید.
بیشتر جامعه شناسان عقیده دارند که در شرایط زندگی ماشینی ورزش را میتوان به عنوان وسیله مطلوب برای تأمین تجدید قوای جسمی و روحی و نشاط و شادابی افراد در نظر گرفت. در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد. خانواده هایی که ورزش را در اوقات فراغت فرزندانشان قرار می دهند باعث می شوند تا شخصیت آنها در مسیر کمال هدایت شود. با سوق دادن فرزندانمان به سوی ورزش آینده بسیار بهتری برایشان ترسیم کرده ایم.
جهانی سپانس از اینکه همراه بودین با مجله ورزشی این هفته. بار دیگر ایام عاشورای حسینی و شهادت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای آن حضرت با شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنم. الله یارتان.
برای یکی شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز. برنامه بعدی عنوانش هست ضربان. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در روز عاشورا و در سرزمین کربلا را خدمت شما همه مسلمانان جهان، عزاداران جهان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنم. خداوند ما را توفیق ادامه راه و پیرو بودن برای آن امام سالار شهیدان عنایت بفرماید. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا راجع به یکی از امراض و بیماری های نسبتاً شایع روده انسان صحبت بکنیم، راجع به پولیپ ها. ای که پولیپ ها چیست و چگونه ایجاد میشن؟ برای آگاهی شما زن شنونده باید عرض کنیم که هر گونه بافت و نسج اضافی در داخل فضای مخاطی روده ها، یعنی به صورت به قول معروف گوشت اضافی که با وجود می آید، برای ای از نظر علمی پولیپ میگن. حالا ما می خواهیم بدانیم که پولیپ در داخل روده چیست، عوامل و فاکتورهایی که این پولیپ ها را به وجود میارن و بعد باعث تشدید و بزرگ شدن و کلان شدنشان و حتی ممکنه که اینا تبدیل به یک زایعه و مشکل سرطانی شوه. همه اینها را میخواهیم که با دکتر صاحب امانی مورد بحث قرار بدیم. راههای تشخیصش، مراقبت و کنترل و همه طور روشهای معالجه و درمان و وقایه و پیشگیری از پولیپ ها را مورد بحث قرار میدیم با توجه به شیوع و خطرناک بودن اتر یک زایعات و گوشت اضافی در داخل روده. امید است شما ما را همراهی بکنین و انشالله از این بحث ها استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب امانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، شما و همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صیب، در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که آیا پولیپ یا امی گوشت اضافی و بافت و نسج اضافی کلن در انسانها زیاد دیده میشه، شایع است و شما مریضایی که میبینین زیاد میبینین که به شما مراجعه کنن به خاطر این مشکل که تشخیص داده شون یا نه؟
بله، پولیپ روده چون ارتباط با سن داره، با افزایش سن معمولا اینها بیشتر دیده میشه، ولی خب اکثر موارد ما اینها رو به صورت اتفاقی حین کولونوسکوپی پیدا میکنیم.
بله،
یعنی به هر علتی بیمار کاندید انجام کولونوسکوپی باشه و این عمل براش انجام میشه، ما پولیپ ها رو مشاهده میکنیم. البته پولیپ ها یک سری علامت هایی دارن، در موارد به این ترتیب هست که به همین خاطر بله زیاد میبینیم، به خصوص در افرادی که سن بالای 50 سال دارن این درصد یه مقدار بیشتره.
بله دکتر صاحب، وقتی در آزمایش و اقدام مثل کولونوسکوپی که داخل روده را با دستگاه نگاه میکنن و پولیپ یا اینمی بافت و گوشت اضافی تشخیص داده میشه، دیده میشه، افراد یک کمی نگران شده و تشویش پیدا میکنن، اصولا پولیپ ها چی هستن؟
پولیپ یه برجستگی های روی سطح مخاطی روده هست، این زایات گوشتی که روی پوست هستن، یه چیزای کوچیکی ممکنه بزنه گاه هم بزرگتر بشه، دقیقا چیزی مشابه اون هستن که در داخل روده از سطح مخاط روده، قسمت داخلی روده رشد میکنن که ما بهشون میگیم پولیپ. حالا این پولیپ ها میتونن حالت پایدار داشته باشن یا اینکه نه حالت صاف داشته باشن و یه برجستگی مختصری رو در دیوار روده ایجاد بکنه.
بله،
این پولیپ ها به مرور زمان میتونن، البته نه همشون ولی یه قسمتی زیادی از اینها میتونن در طول زمان رشد بکنن و در طی یک مدت 5 تا 10 سال میتونن تبدیل به زایات تومورال بشن، زایات توده‌ای بشن در داخل روده و خب در این موقع است که میتونه زایه به صورت سرطانی باشه و خدای نکرده با پخش شدنش در داخل شکم یا کبد باعث ایجاد مشکلات برای فرد بشه و نیاز به شیمی درمانی یا عملهای جراحی سنگین داشته باشه.
درست، بسیار تشکر. حالا دکتر صاحب، عوامل و فاکتورهای مؤثر در ایجاد پولیپ ها در رودی انسان چی می باشه؟ آیا تغذیه یا ارث و ژنتیک یا وزن و این چیزها میتونه در وجود آمدن پولیپ ها نقش داشته باشه، رول داشته باشه؟ علت ها چی چیزهایی است؟
بله، علت های زیادی برای ایجاد پولیپ وجود داره. اگر دو دسته اصلی رو ما بخوایم تقسیم بکنیم، یکی علت های ژنتیکی و فردیه که استعدادهای فردی که هر فرد میتونه بر اساس اون شرایط ژنتیکی و خانوادگی داشته باشه. دوم علل محیطی هست و ناشی از تغذیه هست. به عنوان مثال اگر فردی در خانوادهش سابقه سرطان روده داشته باشه، خب احتمال اینکه این فرد دچار این حالت بشه و پولیپ در رودش ایجاد بشه بیشتره. چرا؟ چون اکثر سرطان‌های ما در حقیقت از همین پولیپ‌ها به وجود میان. در طول زندگی این پولیپ‌ها تشکیل میشن، بزرگ میشن و تبدیل به زایات سرطانی میشن.
بله.
اما بخش دیگه ای از علت‌ها برمیگرده به نحوه تغذیه ما و عوامل محیطی که به خاطر اون شرایط زندگی ما هست، که مهمترین اونها مصرف مواد غذایی چرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده و همچنین افزایش وزن و بی‌تحرکیه. همه این عوامل میتونن در حقیقت باعث ایجاد و تشکیل پولیپ بشن و در ادامه باعث خطر ایجاد سرطان روده بشن.
بله.
خود چاقی، چون تعریفی که از چاقی وجود داره اینه که دور شکم ما افزایش پیدا کنه، یعنی بدترین مدل چاقی افزایش دور شکمه، که اگر این اندازه بالای 90 سانتی متر باشه تو ایرانی ها به عنوان فردی که اضافه وزن داره و چاق هست در نظر گرفته میشه. متاسفانه طبق آخرین آمارهایی که وزارت بهداشت داده، افراد بالای 18 سال ما تو کشور چیزی حدود 60% اضافه وزن و چاقی دارن. خب این میتونه خطر ایجاد سرطان‌های روده و ایجاد پولیپ ها رو خیلی افزایش بده. و در مقابلش بی‌تحرکیه. خیلی افراد هستن که وزن ایده‌آلی دارن، ولی به دلیل شرایط شغلی و اجتماعی که دارن ممکنه تحرک کافی نداشته باشن. زندگی ماشینی شده، ممکن از ماشین زیاد استفاده کنن و تحرک لازم رو نداشته باشن. بی‌تحرکی خودش یک فاکتور مستقل هست که میتونه باعث ایجاد پولیپ بشه.
بله.
هر رو که لازم هم اینجوری نیست که فردی ممکنه بگه من از صبح سر کارم هستم، تو محیط خونه مثلا فعالیت دارم، تحرک مناسبم تحرکیه که با افزایش ضربان قلب همراه باشه، باعث ایجاد تحریک بشه و حداقل نیم ساعت 40 دقیقه در طول روز وجود داشته باشه. پس بنابراین بی تحرکی خودش میتونه یه عاملی بشه برای ایجاد پولیپ‌های روده و سرطان‌های روده.
بله.
از طرف دیگه علل خانوادگی و ارثی هم بعضی از این سرطان‌ها ممکن هستن تو برخی از خانواده‌ها وجود داشته باشن و گاهن این اتفاق هم میفته که سرطان روده در کنار سایر سرطان هاست و پولیپ‌های روده که عامل در حقیقت ایجاد این سرطان ها هستن ممکن ارتباط داشته باشه، به عنوان مثال با سرطان های رحم، تخمدان و سایر سرطان هایی که در افراد سایر افراد خانواده وجود داشته باشه. حدود 20% موارد ممکنه علل ژنتیکی و خانوادگی و فامیلی باشه.
بله.
و چیزی حدود نزدیک 80% موارد علتی هستن که فرد ابتداعا در یه خانواده دچار حالت تشکیل پولیپ میشه یا ممکنه سرطان روده بده. این نکته خیلی مهمه که افراد بهش دقت بکنن.
بله دکتر صاحب، بعضن توصیه هایی در جامعه و میان مردم میشه که مثلا برای چند روز فقط میوه بخورین یا مثلا صرفا مایعات بخورین یا فلان چیز بخورین یا فلان چیز نخورین تا ای که رودیتان از پولیپ ها و ای گوشت های اضافی پاک شوه. اینه میتونه یک توصیه ها، ای چیزهایی که شایع میشه و تبلیغ میشه و گفته میشه، اینا آیا مبنا و ریشی علمی داره، درست است یا نه؟
نه، اصلا ارتباطی نداره. واقعیتش اینه که البته خوردن مواد آنتی اکسیدان مثل سبزی ها، میوه ها در طول روز در طولانی مدت میتونه خطر تشکیل پولیپ رو کاهش بده و سرطان روده رو. باز طبق آخرین آمارهایی که تو کشور وجود داره 50% افراد بالای 18 سال ما مصرف کافی سبزی و میوه رو ندارن. این شاید به معنای دسترسی نباشه، یعنی خیلی وقتا میبینید تو خونهشون شاید میوه هم باشه ولی خب به خاطر شرایط کاریشون دیر خونه میرسن، شامشون رو میل میکنن، دیگه فرصتی برای مصرف میوه ممکن اصلا نداشته باشه.
بله.
لذا خود خوردن میوه و سبزی در طولانی مدت میتونه خطر ایجاد سرطان‌های روده و پولیپ‌ها رو خیلی کاهش بده و این نکته خیلی مهمه. اما در مورد پاکسازی، این که یک هفته چیزی نخورن یا فقط مایعات استفاده بکنن یا رژیم سبزیجات داشته باشن، این خیلی کمکی به پیشگیری نخواهد کرد.
درست. بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. به عوامل و فاکتورهای ژنتیک و ارثی اشاره کردین و بعضی عوامل محیطی مثل مواد غذایی پرچرب، گوشت قرمز مثل گوشت گاو و گوسفند و این چیزها و چاقی و بی‌تحرکی و این موارد شما اشاره داشتین. آیا بعضی مریضی های دیگی روده مثل روده زخمی شونده یا اولسراتیو کولایتیس یا یک مریضی که مزمن است، طولانی مدت است، باعث التهاب و آماس روده میشه و زخمی هم میشه، اینمی مریضی و مثل این مریضی های هستن که منجر به پولیپ شوند یا نهایتاً به یک بدخیمی و چیزی بدی منتهی شوند؟
افرادی که کلیت و اولسروز دارن یا اصطلاحاً بیماری های التهابی روده دارن یا بیماری های همون زخمی روده رو دارن و رودهشون متأسفانه دچار زخم شده، التهاب شده، اینها بالای 95%شون با مصرف داروهایی که برای کنترل بیماری داده میشه بیماریشون کنترل میشه و خطر عوارضی مثل سرطان روده توشون کمتر میشه.
بله.
ولی این افراد نسبت به آدمایی که سالم هستن و مشکلی ندارن یه مقدار درصد ایجاد سرطان روده توشون بیشتر هست. پس لازمه که این افراد اگر بالای 8 ساله که دچار این بیماری هستن حتما سالانه کولونوسکوپی بشن و حتی بافته اگر رودهشون غیر از اون حالت زخمی و التهاب که داره توده و پولیپی هم نداشته باشه، نمونه برداری به صورت راندوم از بابت ایجاد تغییرات سرطانی یا پیش سرطانی انجام بشه.
بله.
لذا به این افراد همیشه توصیه میشه که اگر بیماریشون طول کشیده است و بالای 8 ساله، هر 1 تا 2 سال این کار رو انجام بدن به عنوان پیشگیری و کولونوسکوپی براشون انجام بشه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب. بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا متخصص بیماری های مغز اعصاب هستم. در ادامه مطلب قبل راجع به سردرد های ثانویه، یک نوع سردرد هست که باز مقفوله، سردردیه که به خاطر وقفه تنفسی در خواب هست. خب خیلی از ماها ممکنه خودمون خورپفای شبانه داشته باشیم یا اینکه کسی که نزدیک ما میخوابه این خورپف شبانه داشته باشه و گاهی این خورپف ها شدت زیادی پیدا میکنه و با صدای بلند همراهه. اگر که دقت بکنیم حتی گاهی خودمون هم اون وقفه‌های تنفسی رو میتونیم احساس کنیم و گاهی خب ممکنه که انقدر واضح برای افرادی که آشنا نیستن نباشه یا حتی برای پزشکان هم ممکنه که به صورت ظاهر فقط اون خورپف‌های بلند احساس بشه. در خیلی از مواقع ممکنه که این خورپف‌ها همراه با وقفه‌های تنفسی باشد که اگرچه وقفه‌های تنفسی کوتاه هستند ولی اگر مکرر اتفاق بیفتن باعث بروز سردرد میشن. علاوه بر بروز سردرد به طور روزافزون مطالعات داره نشون میده که این وقفه‌های تنفسی با بسیاری از موارد و مشکلات دیگه مثل سکته قلبی، سکته مغزی، افزایش فشار خون و مشکلات قلبی دیگه همراهه. بنابراین خب این دقت ویژه‌ای رو میطلبه، چون این یه امر عادیه برای همه که خب بعضی خورپف میکنن ولی حقیقتا میتونه عادی نباشه. بنابراین توصیه میشه اگر که کسی وزن زیادی داره، یعنی تو افراد چاق این موضوع بیشتر هست و اونایی که گردن کوتاهی دارن و این حالت خورپفای بلند دارن یا اینکه در طول روز خوابالوده هستن و واقعا چرت میزنن، اینا ممکنه که در طول شب خواب خوبی نداشتن و اون علت خوب نبودن کیفیت خوابشون وقفه های تنفسی در خواب باشه. خب این نشانه ایه که خود ماها و همه افراد میتونن حدس بزنن، ولی اگر که همچین حدسی وجود داشته باشه با مراجعه به کلینیک خواب و بررسی های خواب چند ساعت ثبت میکنن شرایط خواب رو و نشون میدن که آیا وقفه تنفسی وجود داره یا نه، و اگه این تعداد زیاد باشه با کارهای درمانی علاوه بر بهبود سردرد پیشگیری از عوارض دیگه هم خواهد شد.
تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در مورد ضایعات گوشتی در سطوح مخاطی روده با نام پولیپ ها صحبت کردند که در دراز مدت و پس از سالها اگر مراقبت و کنترل نشوه ممکن تبدیل به ضایعات و مشکلات بد و بدخیم و سرطانی شوند. در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و مستعد کننده پولیپ هم صحبت شد که علاوه بر عامل زمینه ارثی و ژنتیک که بسیار مهم است، عوامل محیطی، رفتاری و بر حال شیوه زندگی ما انسان ها هم در این زمینه نقش داره. چیزای مثل مصرف مواد پرچرب و پرروغن، گوشت قرمز یعنی گوشت گاو و گوسفند و اینها زیاد مصرف شوه، مواد کباب شده، افزایش وزن و چاقی، بی تحرکی و ورزش نکردن، اینا همه فاکتورهایی هستند که میتونن مشکلات را ایجاد بکنن و بعضی بیماری های مزمن و طولانی روده هم میتونه تبدیل به پولیپ و مشکلات جدی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیبامانی، کسی که پولیپ یا بافت و گوشت اضافی در روده داره آیا کدام علامت و نشانی هم داره که متوجه شوه؟ یعنی علائم و نشانه های پولیپ چی چیزهایی میتونه باشه؟
واقعیتش اینه که ممکن علامت این پولیپ ها بی علامتیه، یعنی اکثرا علامتی رو ندارن. خیلی وقتا هم عرض کردم اینا رو ما اتفاقی پیدا میکنیم حین کولونوسکوپی به خاطر درد شکمیه که مراجعه کردن یا مشکلی که داشتن و ما به صورت اتفاقی، یعنی این علائم اصلا ربطی به اون پولیپه نداشته و بعد از برداشتن پولیپ حتی علائمشون باز ادامه داره چون ارتباطی با اون پولیپ نداشته. لذا این پولیپ اکثرا بدون علامتن.
بله.
ولی گاه هم میتونن دفع خون به صورت مخفی داشته باشن، یعنی خیلی کم روزانه دفع خون گاهن از اینها صورت بگیره به طوری که بیمار حتی تو مدفوعش تغییر رنگ یا خون رو نبینه و فقط تو آزمایش این نکته دیده میشه، آزمایش مدفوع. لذا ممکنه در طولانی مدت این افراد دچار کمخونی بشن. خیلی وقتا میبینید که بیمارانی هستن که به دلیل کمخونی ارجاع داده شدن که بررسی در حقیقت رودهشون بشه برای تشخیص دادن این پولیپ ها. ولی زمانی که پولیپ ها اندازشون بزرگتر میشه و رشد میکنن، میتونن علائم بدن، مثل درد شکم بدن، انسداد ایجاد بکنن، چون بالاخره از داخل روده داره رشد میکنه، مسیر مدفوع رو ممکنه ببنده. گاهن این افراد دچار یبوست بشن یا برعکس، گاهن دچار اسهال بشن و علائم خونریزی رو داشته باشن، چون این پولیپ ها اندازشون بزرگ شده، حالا خونریزی هاشون به چشم دیده میشه و ممکن افراد در حین دفع مدفوع شواهد دفع خون رو هم ببینن که بالاخره میتونه جزو علائم بیماری های پولیپ روده باشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر. شما گفتین که در کلونوسکوپی به طور اتفاقی و متو تصادفی ممکن است پولیپ ها در روده دیده شون و اغلب علامت ندارند. در مورد اقدامات تشخیصی دیگه مثل MRI یا CT اسکن، آیا این روش ها میتونه برای تشخیص کمک بکنه؟
MRI و CT اسکن برای تشخیص در حقیقت پولیپ به واقعیتش کمک زیادی نمی کنه. البته یک مدلی از CT اسکن هست که به صورت مجازی انجام میشه و میتونه برجستگی های داخل روده رو گاهن نشون بده. ولی نکته‌ای که مهمه، باز این افراد باید مجدد برن کلونوسکوپی بشن. چرا؟ چون لازمه که بالاخره ما ببینیم اون برجستگی که تو سی تی اسکن دیده شده چی است. به همین خاطر بهترین روش برای تشخیص این پولیپا و درمانشون همون کلونوسکوپیه.
بله.
و روش‌های مثل MRI و سی تی اسکن که میتونن اشعه زیادی هم به فرد بدن، روش‌های خوبی نیستن، مؤثری نیستن و میزان تشخیصشون خیلی پایین‌تره. و فقط شاید زایات بزرگتر و سرطان ها رو بتونن بگن که داخل روده یه توده دیده شد که مجدد باز پیشنهاد میکنن بره کلونوسکوپی، نمونه برداری و بررسی های بیشتر انجام بشه.
بله درست. دکتر صاحبی که گفتین با زیاد شدن سن و عمر و پیر شدن آدم ها امکان رشد و با وجود آمدن پولیپ ها در روده افزایش پیدا کرده و زیاد میشه. خب چی کار میشه؟ یعنی با زیاد شدن سن و پیر شدن آدم ها چی اختلال و مشکلی با وجود میایه که پولیپ ها زیاد میشه؟
بله، در بالای 50 سال خطر ایجاد پولیپ به ازای هر 10 سال سنی که بالاتر میره، این عددش بالاتر یا میزان بیشتری افزایش پیدا میکنه. به عنوان مثال بین 50 تا 60 سال از هر 5 نفری که کلونوسکوپی میشن یک نفرشون پولیپ روده داره و این عدد وقتی که به 60 تا 70 سال افراد میرسن از هر حدوداً 3 نفر یک نفر هست و در سن 80 سالگی از هر 2 نفر یک نفر. یعنی میبینیم که ارتباط مستقیمی با افزایش سن وجود داره و هرچی بالای 50 سال میریم بالاتر این عدد افزایش پیدا میکنه.
بله.
به همین خاطره که افراد بالای 50 سال رو غربالگری میکنن و کاندید میکنن برای بررسی از نظر پولیپ های روده. چون هم ارتباط داره با سن افراد، هم چون عوامل محیطی در طی طول عمر افراد تأثیر گذاشته. حالا بعد از 50 سالگی وقتی که پیری میخواد شروع بشه، این عوارض هم مثل پولیپ و اینا میخواد خودش رو نشون بده.
بله.
پس بنابراین 50 سال عمری نیست و اهمیت دقیقاً پولیپ های روده همینه که ما میتونیم در یک سنی از سرطان پیشگیری کنیم. من این نکته مهم رو عرض بکنم، سرطان روده جزو در حقیقت تنها سرطان های قابل پیشگیری ماست. یعنی به راحتی میتونیم از ایجاد سرطان روده تا بالای 90% پیشگیری بکنیم.
بله.
علتش اینه که از یک زایعه گوشتی به نام پولیپ به وجود میاد و ما میتونیم با غربالگری این پولیپ ها رو شناسایی کنیم و از بین ببریم و ایجاد سرطان رو مانعش بشیم. لذا افرادی که 50 سالشونه، 60 سالشونه، 70 سالشونه و میتونن هنوز عمر طبیعی داشته باشن، لذا با یک سرطان روده دچار مشکلات خانوادگی نشن یا عمرشون کوتاه نشه. پس بنابراین نکته خیلی مهم که حائز اهمیت است در سرطان روده واقعیتش همین پولیپا هستن که کامل میتونیم ما اینها رو پیشگیری بکنیم، برداریم افرادی که بالای 50 سال میرسن و تحت غربالگری و اسکرین قرار بگیرن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم. همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
و انشالله بحث برای جلسه بعد میگذاریم. امید است که شنوندگان عزیز ما با توجه به اهمیت این بحث که اگر توجه کرده باشند دیدیم که یک ضایعات بسیار ساده و معمولی در روده به نام پولیپ و گوشت های اضافی که با وجود می آید مخصوصا بعد از سن بالا یعنی سن 50 سالگی اگر که وجود داشته باشد در یک فرد و اگر مراقبت های لازم صورت نگیره، تشخیص به موقع داده نشود، این میتونه که بسیار عوارض و مشکلات جدی را برای یک فرد و خانواده با وجود بیاره. به خاطر اینمی امید است که مراقبت های لازم در زندگی شود. واقعا باید ما توجه بکنیم که روش زندگی ما قسمی باشه که از بیماری های مختلف از جمله از تو یک بیماری پیشگیری شود. شما عزیزانم دعوت میکنیم که ایشالا در جلسات بعد همراه ما باشین. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب دارم معذر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند و تسلیت عرض میکنیم. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به یکایک شما پیروان خاندان عصمت و طهارت و عزاداران حسینی با برنامه دیگری از مجمع برنامه های آیین خوبان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، در این برنامه در خصوص عزت طلبی و آثار استقلال سیاسی در اسلام با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. در برنامه گذشته در مورد استقلال سیاسی در فرهنگ سیاسی اسلام با شما عزیزان سخن گفتیم و یادآوری کردیم که استقلال سیاسی به امت اسلامی روحیه آزادی، سربلندی و اقتدار طلبی در برابر قدرت‌های دیگر می‌بخشد و فرهنگ ایستادگی و مقاومت را در آنها زنده می‌سازد. یکی دیگر از دستاوردهای برجسته استقلال سیاسی عزت طلبی و ذلت ستیزی است. البته لازمه دست یافتن به عزت داشتن، عزم استوار تحمل سختی ها، تهدید ها و رنج ها و مشقت هایی است که بدون تردید از سوی سردمداران کفر جهانی بر ملت های آزاد خواه و عزت طلب تحمیل شده و خواهد شد، که گذشته از نمونه های برجسته تاریخی می توان به ملت قهرمان فلسطین، ملت سازش ناپذیر یمن و مردم به پاخواسته سوریه اشاره کرد که در برابر تمام تجاوزها جنگ